وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء يقع الكلام في خروج القاضي عن الصلاحية للقضاء وسقوط حكمه عن النفوذ بمجرد أخذ الرشوة والسر في ذلك واضح وهو أن أخذ الرشوة حرام وبارتكاب الحرام يسير القاضي فاسقا وفي حكم الطاغوت ولا ينفذ حكمه إلا أن يتوب فإن تاب فلو بنينا على أن العدالة ملكة لا يجوز ولا ينفذ حكمه بمجرد التوبة بل لا بد من مضي زمان حتى تعود ملكة العدالة وعما بناء على أن العدالة هي العمل نفس العمل بالواجبات وترك المحرمات تعود العدالة بمجرد توبة وبرد ما أخذه من الرشوة فبمجرد إرجاعه ورده الرشوة المأخوذة إلى مالكها حينئذ تعود عدالته وأما أن العدالة هل هي ملكة أو لا بل مجرد ترك المحرمات وفعل الواجبات فيه بحث ومحل الاختلاف في محلها ثم يقع الكلام في زمان الراشي ما أخذه من الرشوة لا ريب ولا شك أن يد المرتشي ليست يدا يد أمانة بل هي يد عادية وذلك لفرض أن أخذ الرشوة كان حراما فهو أخذ مال الغير حراما فليس يد أمانة فيكون يد عادية يد عادية ويدخل في مجرى قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤديه فإن اليد في متن هذه القاعدة هي اليد العادية فيجب عليه رد ما أخذه من الرشوة هذا مما اتفق عليه فقهاؤنا الإمامية لكن العامة ذهبوا إلى عدم الزمان بل أفتوا بمجرد ارتكاب الحرمة تكليفا وأما الزمان الوزعي إنما أفتوا به إذا لم يكن الراشي راضيا بما بذله أما إذا كان راضيا أفتى العامة علماء العامة بعدم الزمان ولكن علماء الخاصة بأجمعهم أفتوا بالحرمة التكليفية وبالزمان الوزعي مطلقا حتى لو كان الراشي راضيا بل حق معهم وذلك لإطلاقات ما دل على حرمة الرشوة ثم يقع الكلام فيما إذا شك في حكم الرشوة أو موضوعها حاصل الكلام وموجز الكلام في المقام أنه إذا كانت الشبهة موضوعية ومصداقية لا يمكن الحكم بالحرمة ولا بالزمان لا تكليفا ولا وضعا والسر في ذلك أن الخطاب لا يتكفل لإثبات موضوعه فلما شك في صدق عنوان الرشوة وشك في تحققها يعول هذا الشك إلى الشك في تحقق موضوع الخطاب، فعند الشك في موضوع الخطاب لا يمكن التمسك تحريم الرشوة، لأن الخطابات الشرعية لا تتكفل لإثبات موضوعاتها. وأما إذا شك في حكم الرشوة لأي سبب، شك في ثبوت الحرمة، فحينئذ المحكم هو إطلاقات وعمومات تحريم الرشوة، ويحكم بحرمتها تكليفا وبالضمان البدعي. تفسير إن در إن مجلس ما سه موضوع رو اگر فرصت باشد انشاءالله بحث میکنیم. اول اینکه قاضی به مجرد اخذ رشوه از عدالت ساقط میشد، چون حرام مرتکب شده. چه حرامی بالاتر که شارع مقدس فرمود الرشا فی الاحکام هو الكفر بالله العظيم. لذا به مجرد اینکه رشوه گرفت از عدالت ساقط میشه و حکم او هم دیگه نافذ نیست همون آن. و وقتی که این رشوه دهنده فهمید او رشوه رو گرفت، هر حکمی کرده چه به حق یا ناحق و مالی رو از طریق حکم او بخواد بهش منتقل بکنه، او حق ندارد اون مال رو به این حکم حاکم بگیرد، چون بلا فاصله مبدل میشد به طاغوت. با یک گرفتن رشوه و خروج از عدالت، این حاکم عادل تبدیل میشد به طاغوت. این چقدر دقیق است اسلام. من خواستم که ما فقط اینجا فقه نمیخونیم، فقه خشک، باید روح فقه شیعه رو بفهمیم که چقدر دقیق است و در مقابل تمام قوانین بین المللی تاریخ قابل قیاس نیست. هیچ قابل قیاس نیست که با یک بار اخذ رشوه خود به خود این شخص تبدیل بشه به حاکم طاغوت و حکم او نافذ نباشد. اینقدر اسلام دقیق است. فلذا باید شماها که انشاءالله بعدن بعضیتون مثلا سر این کار قضا میرید و یا الان رفقای قاضی دارید، این مسائل رو متذکر بشید که اگر یک بار یک شخص قاضی خدای نا کرده معلوم بشد که او رشوه گرفته، پولی بابته، حالا پول باشه، مال باشه، هدیه باشه، متاع باشه، هر چی باشه، اینا فرق نمی کنن، مبلغ لازم نیست باشه، متاع هم باشه، یه هدیه، یه دستگاه یخچال بگیر میبره اونجا، پنکه میخره میبره اونجا، مثلا این به مجرد این کار این شخص از عدالت ساقط میشه. اگر قاضی نبود از عدالت ساقط نمیشد، یا عمال حکومت نبود، ولی چون قاضی و عمال هست از عدالت چی میشه آقا؟ ساقط میشه، حکمش دیگه نافذ نیست. اون کسی که به اون مراجعه بکنه با حکم او هر مالی بهش برسه، خود اون مال همین شخصی که بهش مراجعه کرده سوته. روایت داریم صریح دیگه، ولی همه فقها هم فتوا دادن که اگر انسان بنده که حق خودش رو از حاکم طاغوت بگیرد، این حق هم باشه باز چی هست آقا؟ سخته. در اون مقبوله حنظله تصریح شده، فقها هم قبول دارن. لذا مرحوم صاحب عروه عبارتش این هست که دارد که بعد لا ينفذ حکم الحاکم الاخذ للرشوه والاسه الرشوه و ان کان علی القاعده و بالحق. بلا اینکه حکمش علی القاعده از فقیه مجتهد مطلق هست. ده نفرم از اساتید جلوش بنشینن همه رو مجاب میکنه در استدلال، ولی کن به مجرد اخذ رشوه این آقا، ولی اینکه نمازش هم قاری قرآن هم هست، فی آناء اللیل هم قرآن بخونه، نماز شب هم بخونه، مقدس خیلی مقدس باشه که پیشانیش هم پینه بسته باشه، فقیه به حمل شایع مطلق هم باشه، با مجرد یک بار رشوه گرفتن تبدیل بشه به چی آقا؟ طاغوت. چقدر اسلام دقیقه و چقدر ماها نمیدونم واقعا آیا مراد میکنیم اینها رو، این مسائل رو. حمد بر صحت باید کرد انشاءالله که رعایت میشه. بله و امکان علی القاعده، ولی اینکه طبق میزان قضا و اجتهاد، قاعده اجتهاد قضایی شیعه امامیه حکم میکند و بالحق و حکمش هم به حقه، به حق اصابت هم کرده، واقعا هم همینطوره، حق حکمش هم حق باشه، ولی هیچ اینا دخلی در مسئله نداره. او به گرفتن رشوه ولی که در مقابل ایصال حق به غیران باشد، خودش تبدیل میشه به طاغوت. نتیجه این میشد، نتیجه این میشد که این شخصی که حقش رو میخواد به اصطلاح بگیره، مگر اینکه مستر باشد، از کردیم قبلا دفع ضرر و حرج و اینا، ولی اینکه حق خودش میخواد بگیره، به مجرد دادن رشوه به این آقا و اون آقا هم بپذیره بگیره، دیگه اون میشه طاغوت. این حقش نام این آقا گرفته، تبدیل میشه به چی آقا؟ سهد. این بعد لا ينفذ حكم الحاكم الاخذ للرشوه و ان كان على القاعده و بالحق. چرا؟ لسیرورته فاسقا باخذها. حاکم فاسق در حکم چی است آقا؟ طاغوت دیگه. مگه طاغوت تفسیرش چی بوده؟ اون کسی که خدای تعالی بهش ولایت بر حکم چی آقا نداده. خب قطعا به شخصی که فاسق باشد، خدای تعالی ولایت بر حکم آقا چی؟ بله نداده دیگه. بله عد کردم تازه دیگه، گفتم مگر اینکه مستر باشه و اون استثناء حرج باشه، اینجا دیگه اصلش جائز میشه، و مگر اینکه این شخص خودش فی نفس قبلا به اصطلاح فسقش ثابت شده باشد، طاغوت باشد، و الا به گرفتن اگر حاکم عادلی فی نفسه باشد، در اینجا این شخص که مستر هست برایش جائز میشه. اما مع ذلک برای مرتشی باز حرامه، بازم او گرفتن که مستر دیگه، فرض استرار کرده دیگه. اگه در غیر استرار باشه، ما در جلسات قبل که گفتیم چند بار، یک بار نه چند بار که تفسیری داده بودیم که فقط بین صورت ضرر و حرج و اداء واجب الهی متوقف باشد که مقدمه واجب بشه، و الا در غیر این صورت مطلقا نه برای راشی و برای مرتشی هیچ کدوم جایز نیست. مرتشی که مطلقا حرام گرفتنش، ولی اینکه این شخص مستر باشه برای خودش جایز میشه، برای راشی. اما برای مرتشی چی آقا؟ علا ای حال جایز چی آقا؟ نیست. بعد حالا این آقا مستر الان دارد میگیرد، ولی این شخصی که رشوه گرفته یک شخص دیگری بخواد بهش مراجعه بکنه، دیگه جایز نیست دیگه. بله خب این مگر این که دارد که ایشون دارد که نه لو تاب بعد الاخص ثم حکم بالحق بعد توبه صحب نفد و نفیده، اگر چنانچه توبه کرده بعد از این گرفت توبه کرده. خب توبه کرد و البته اینجا میباس بگد که نه لو تاب بعد الاخص، خب و رد ما الرشوت الى مالکها، یا رد مال الغیر الى صاحبهی، باید رد بکنه، و چون واجبه بر او دیگه، همین که رد نمیکنه، خود این رد نکردن و خودش آنن فآنن غصبه. عرض بنده رو توجه دارید دیگه، آنن فآنن، چون این ملک غیر دیگه غصبه، الغصب کله مردود، کل هر غصب باید رد بشد، و همین که غصب رو رد نمیکنه، خودش هم این به فسق چی است آقا؟ بادشون میباس اینجور بگرد نعم لو تاب بعد الاخذ و رد در رشوت الى صاحبها ثم حکم بالحق بعد توبه صح و نفذه. این که توبه بکند و رد بکند میشد، بالاخره عدالتش بر میگردد و حکمش هم نافذ میشه. اینجا آیا همین طوره؟ بله خب بله، باز هم اون بیش مستر تمکن ندارد، باز داخل در عدم تمکن میشه، اون حرف دیگریست. مصرف بکنه از مال دیگرش، باید زامنه بده، زامنه دیگه، بله باید بده، اگر قیمی باشه قیمتشو بده، اگر اینش باقیه اینشو بده، اگر تلف کرده خب قیمتشو زامن هست، اگر مثلیه مثلشو باید بخره تهیه بکنه بده. این همه در باب زمانات هست دیگه، اما که هیچی تمکن ندارد حرف دیگری، اون میشه داخل در عدم تمکن، که هر حرامی این در عدم تمکن مکلف چی است آقا؟ معفوه ازش بار نمیشد. حالا این نکته است که اگر چنانچه این آیا به مجرد اینکه رد کرده عدالتش برمیگرده؟ در بحث عدالت اختلاف هست. بعضی گفتن عدالت ملکه هست، بعضی هم گفتن نه، عدالت مجرد انجام واجبات و ترک محرماته. اگر ما مبنای دوم رو پذیرفتیم، حرف صاحب قرفه رو تصدیق میکنیم، و الا خیر. چون به مجرد اینکه انسان یک حرامی رو حالا انجام داد، بعد خب از اون حرام پشیمان شد و برگشت و ردم کرد، ترک کرده، آیا اون ملکه عدالتی که زائل شد، اون ملکه عدالت برمیگرده؟ با مجرد اینکه فرض از این گناه پشیمان شده مثلا، اونجا بعضی خدشه میکنن، میگن نه اگه ما بگیم ملکه است، ملکه به یک عمل بر نمیگرده، با یک ترک بر نمیگرده، این باید مدتی تمرین بکنه، یعنی ترک محرمات رو انجام که مقداری بگذره تا این ملکه چی آقا برگرده. اما اگه بگیم نه، عدالت جز ترک محرمات فعل، یعنی عمل ترک محرمات، عملا ترک محرمات و فعل واجبات نیست، همینه. خب همینه بنابراین مبنا به مجرد اینکه این محرم رو ترک کرده و توبه کرده، عدالت چی آقا برمیگرده. پس این مسئله باید در تنقیح اون ماهیت عدالت، اون عدالتی که شارع مقدس معتبر فرموده است در امام جماعت، در قاضی و غیره و غیره، اونجا باید اون تنقیح بشه که خب میدونید در عدالت مباحث زیادی است، رساله ها نوشته شدن، من جمله که شیخ در آخر مکاسب رسالتون فی العداله و دیگران نوشتن دیگه. بله، مسئله بعد در زمان مرتشی هست. نه دیگه، بله، یه مدتی که به اصطلاح باید خودش فیما بینه و بین الله و دیگران هم همینطور ببینن که این مدتیست که بالاخره به طور کلی اظهار تنفر میکند. مثلا بعضی ها گفتن در بحث اون عدالتی که به فحشا، به زنا، به فلان از بین رفت، در روایت برد میگد زن خودش رو عرضه بکنه برای عود همون عمل فحشا به شخص، اگر دید او امتناع کرد، همینجا عدالت او برای چی میشه آقا؟ اثبات میشه. این در روایت هم دارد و در بحث نکاح ما خوندیم اینطور. بالاخره باید در مزامنش هم خودش فی ما بینه و بین نفسهی واقعا احساس بکند که دیگه این درون او یک عامل بازدارندهی از ارتکاب حرام ایجاد شده، هر باری که پیش میاد جلو خودش میگیره، دیگران هم او رو بعد از مضی مدتی ببینن که به ستر و عفاف، ان تعرفوه به ستر و عفاف، و خود نگهداری از گناه در مزان اونچه رو که او در قبل مرتکب میشد ببینن، یه مدتی ببینن، اون وقت این کاشف از این است که ملکه عدالت او چی آقا باقیه، برگشته. این میگن آنچه را که از امارات و علائمی که عرفاً عادتاً اماره باشد، به این که ملکه عدالت او چی آقا برگشت، اون عامل و قوه بازدارنده درونی مانع از ارتکاب حرام، این برگشته. و الا چه بسا افرادی که دیگه عادت کردن شب توبه بکنن باز روز میفتن، شب توبه میکنن باز میرن توبه کنن، این نمیشه به این رجوع کرد و حکم او نافذ باشد، مخصوصا در مسئله چی آقا؟ قضا. و اگر کسی بگه باید احراز بشد ملکه عدالتش برگشته، بیرا نیست، حرف درستیه. حالا ما نمیخوام 100% تایید بکنم، ما میخوام بگم که وجهی دارد، مخصوصا ممکن است کسی بگه که در این مسئله قضا مهمه. بله، خب اون دیگه به بحث عدالت برمیگرده که آیا من این بحث عدالت رو در جایی نوشتم، الان خاطرم نیست که آیا به صرف عمل هست، اونجا دو تا قول رو تحریر کردیم، ادله رو آوردیم، در مجموع باید این رو به بوته تحقیق در جای خودش گذاشت. بله،
مالی که صاحب مال گرفته این چه میشه؟ الان شد صبح، چیکار
باید بکنیم؟ حالا در بحث زمان داریم الان میگیم، صبر کنید. بله،
من
منصوب، منصوب و صاد خوب
قاضی منصوب.
بله بله.
این تجدید نصب هم نیازه وقتی فاسق شد علاوه بر توبه کردن آیا تجدید نصب؟
نه، همون نصبی که شد عدالتش برگشت، اون نصب که شد منش اومد ایمانه برطرف میشد برمیگردد به همون
مقتضی رو خراب کرده.
بله نه دیگه، این بله این مقتضی رو شما نصب بگیرید و عروض فسق رو مانه، مانه که اومد برطرف شد عدالت عود کرد، طبعا این مانه برطرف میشه. نه دیگه، نصب برای به ما انه عادل هست و اینم عادل الان هست دیگه، تمام شده. نصب شده به ما انه چی آقا؟ عادلان. الان فسقش رفته عادل شده دیگه، فرق نداره، اون نصب شاملش میشه دیگه. بله
دیگه فقاهتش
به سبب مرضی
یه دو هفته از
بین رفت. بله دوباره عود کرد، نصب بازم نصب جا خوش محفوظه، فرق نداره. بالاخره اون فقیه عادل هر کدوم از اینا اگه برهه‌ای یا زمانی آنی زائل بشن دوباره برگردن، اون نصب جا خوش محفوظه. عرض میکنم خدمت شما که در زمان خب عدل قاعده ید قاضی آخذ رشوه ید امانی نیست، چون این مال رو البته فرض کلام این است که ایشون انحرامن گرفته، رشوه گرفته، رشوه حرام هست، این مالی رو گرفته حرام بوده این تصرفش و اخذش اصلا. خب اخذش که اخذی که حرام باشه، این اخذ چه اخذیه؟ اخذ حرام و ید ید عادیه هست و قاعده علل یده ما اخذت حتی تؤدیه، و این طبعا میشد ضامن. خب حالا زمانش که این است که اگر بقول آقا که تلف، اگر اینش باقی که اینش باید برگردونه، اگر تلف کرده خب باید مثلی از مثلش برگردونه، اگر قیمی هستی آقا قیمتش برگردونه، اگر نه المخلص فی امان الله هیچی ندارد مستره. خب این دیگه اگر مستر بود، خود نفس این استرار اگر فرض کردیم قبل از اخذ رشوه مستر بود این رو گرفته، خب اون خود اون گرفتن رشوه هم مثلا به اصطلاح جائز بود. استرار ما من حرام الا وقد احله الاسترار. اما اگر ثم عرض علیه الاسترار، بعد از اینکه رشوه رو گرفته اون زمان مستر نبوده، کارش حرام بوده، بعدا عرض علیه الاسترار و الفقر، اون وقت اون نمیدونه، نمیتونه بده، این مال هم که مصرف کرده چیزی نداره، خب اینجا دیگه معذوره، در عهدهش هست، زمان مرتفع نمیشه، ادای فعلی وجوبش مرتفع میشد. خب هر موقعی که متمکن پیدا کرد باید این مال رو به غیر چی آقا برگردونه، ولیکن توبهش قبوله، توبهش درسته و ممکن است حتی ملکه عدالتشون برگرده، چون توبه مراتب داره، خب افراد توبه کردنشون مختلفه، به گونه ای که توبه بکند که واقعا اطمئنان بکنن اشخاص که ملکه عدالت او چی آقا برگشته، از رفتارش، از کردارش، از روشش بفهمن که برگشته. توجه فرمودید؟ بله. خب این
استقرار مرتشی باعث میشه که مالک بشه اون رشوه؟
نه دیگه، فرض این است که این آقا اون زمان تلف کرده، مصرف کرده، بعد رشوه رو گرفته مصرف کرده، تلف کرده. گوش بدید آقا، خب حالا که میخواد برگردونه او نداره.
استرار به گرفتن رشوه
اون زمان جایز میشد، اما معذالک مال غیر زامن است، هر موقع استرار رفت شد باید برگردونه.
پس اون استرار زمان رو کاری نداره؟
نه، ما نگفتیم زمان رو مرتفع میکنه، استرار چه در آل عقص چه بعدش کلن زمان رو مرتفع نمیکنه، همین عقص کردیم تازه دیگه. این فوقش اداء فعلی را، برگردندن فعلی را به اصطلاح از وجوب میندازه، یا حرمت اخذ فعلی رو از حرمت میندازه، حکم حرمت رو منتفی میکنه چون بالاخره مستره، اما مال مال غیره، هر وقتی که تمکن کرد پیدا کرد باید مال غیر رو بشی آقا برگردونه. بله مال غیره دیگه، بله باید برگردونه. حتی اگر در ید امانی هم باشه، در ید امانی هم وقتی که شخصی امانتی گرفته، تا مادامی که اون وقت امس او به اصطلاح مکلف به برگردوندن نداره، اما زمانش باقیه، زمانش هست، ولذا مسئله زمان به مجرد اینکه مال غیر در دست انسان باشد بدون هبه، بدون تملیک مشروعی، این باید برگردوند. رشوه هبه هست، بل بذل کرده، با طیب خاطر هم بذل کرده، راضی هم هست، آیا در این فرض هم باید برگردون شخص؟ بعضیا که اهل عامه باشن گفتن نه، چون راضی بوده دیگه. علمای امامه مطلقا میگن که باید برگردونه، چه این شخص راشی راضی باشه چه نباشه. پس در موردی که راضی نباشه که خب جای اختلاف نیست بین فریقین به حکم زمان اتفاق، اما اگر راضی باشه، راشی راضی باشه به رشوه دادن، رو به ما یقال که ضامن نیست، چون که لا یحل مال امرئن الا بطیبه من نفسه، این الان طیب نفس داشته دیگه، درسته؟ طیب نفس داشته، راضی بوده، فرض اینه که راضی بوده، خب اینجا حرام پس مرتکب نشده، پس بنابراین زمان منتفیه. این حرف اهل عامه هست، ولی فقهای امامیه میگن نه، مطلقا ضامن هست، حق با امامیه هست. چرا؟ چون اطلاقات تحریم رشوه حتی اگر او راضی باشه هم شامل میشه، رضا دلیل نیست. مثلا حرم الربا، درسته؟ احل الله البیع و حرم الربا، خود ربا دهنده راضیه، قسم میخوره میگه من راضی هستم، اون لحظه‌ای که قرض رو میخواد بالاخره چاره‌ای نداره، میگه من راضی هم دیگه، رضای معاملی لااقل چی هست آقا؟ حاصل اینطوری. مثلا کسی که اگه زنش فوت داره، فوت میکنه، مریضه، یا بچهش، میره فرش خودش بفروشه، این فروش این فرش رو فقها حکم بطلن، خیر، مستر این فرش رو میفروشه، اما رضای معاملی درش چی هست آقا؟ حاصله. اما رضای طیب خاطر نفسانی درش هست؟ اصلا جگرش داره کارت میکشی، دارین تمام اساسی اصلی منظرش داره میفروشه، اما رضای معاملی هست. لذا فرق است بین رضای معاملی و اون رضایی که موجب مجوز تصرف غیر در مال انسان میشه. در اینجا الان ما رضای معاملی نمیخوایم، چون معاملهی نمیخواد بکنه این آقا، این داره مال رو میده به او، توجه فرمودی؟ خب این غیر، این شخص که داره مال غیر رو تصرف میکنه، اون طیب نفس او حاصله، فرض اینه واقعا هم میخواد از طیب نفس میده، چون اون نفعی که بعدا بهش میرسه، اون حکمی که به نفعش میکنه خیلی بیش از این حرف هاست. خب این از خدا میخواد که این مقدار رو بده برای این که به اون برسه دیگه، پس طیب نفس برای او حاصل هست نیست؟ حاصله دیگه، طیب نفس حاصله، لذا مستدل میگه که این طیب نفس دارد، اما اطلاقات تحریم رشوه همه اینا رو میگیره، کمان که حرم ربا هم میگیره، ربا هم همینطوره، ربا هم همین رضا هست. فلذا گفتن کسی که ربا خورده باید ضامن از باید برگردونه مال رو. حالا وقتی که برگردوند، اگر طلب خودش بگه من نمیخوام، مثلا خب اینجا گفتن که او باید برگردونه به بیت المال، چرا؟ برای اینکه خب بالاخره او راضی باشه. نخواه، توی که گرفتی از ما رشوه گرفتی، نگرفتی رشوه گرفتی دیگه، رشوه بوده، فلذا این باید برگردن بیت المال. چرا؟ گفتم به خاطر اینکه قاضی از ارتزاق بیت المال، از بیت المال مسلمین ارتزاق میکنه، به ازا این قضایی که میکند از بیت المال بهش داده میشه، ارتزاق داده میشه. بعد که نمیخواد، کلام این است که این مالی رو که از اول گرفته بود، خود این مال باش گرفته، الان دیگه لا ینقلب اما و علی، مالی که او گرفت، یعنی شخص قاضی رو داریم میگیم، گرفته به چه نوان گرفته بود؟ رشوه بود. حالا اون هم گفت من نمیخوام این مال رو، اما او که نمیخواد دلیل میشد که او که گرفته بود از عنوان رشوه منقلب بشه؟
بله؟ مالک مالش بوده، مالش راشی بوده،
حتی اگر او اعراضم بکند و نخواد، معذالک چون عنوان رشوه باز برش منطبق هست، او حق تصرف نداره، باید برگردنه به بیت المال. گفتن به خاطر اینکه او به ازای قضا خب ارتزاق کرده، مگر اینکه مستر باشه، مگر اینکه شخص مستر باشه، اون حرف جدایی است.
نه برگردونده، برای مال مال راشیه.
باشه.
یا نمیخوام برای خودت.
خب باشه. برای خودت. برای خودت. هر آسمون بره زمین بره، برای خودت به چه عنوان برای خودت؟ دقت کنید آقا. او اگه هر چی بگه این مالی که داره میده، اهل عرف این مال رو از چه بابت میدونن؟ رشوه میدونن. بله بله بگم بله میخوام. نه دیگه، به وجدان عرفی باید رجوع کرد. بالاخره این مال رو به چه عنوان این شخص بهش داد آقا؟ رشوه. الان هم همین بابته، الان به ازای اون حکم میشه داده، جزاف که نداده که. مطمئن میگه نمیخوام. بله خودشم راضی باشه، خب از قبل هم راضی بوده. بله الان هم میگه نمیخوام. اما علا ایالین فقه های ما حکم کردن و حکمشون هم درسته و منشأش هم همینه. عبارت مسالک رو ببینید، دارد یجبو علی المرتشی اعادت الرشوه الی صاحب علی خلاف بعض العامه حیث ذهب الی انه یملکها و ان فعل حراما، چون راضی به اصطلاح لوجود تملیک و القبول، و آخرین حیث ذهبوا الی انه یذعها فی بیت المال، دیگران هم گفتن که مالک نمیشه، باید به بیت المال برگردونه. در اینجا این عبارت مستند رو که عرض کردیم، فقهای ما مطلق حکم کردن، چه راضی باشه چه نباشه، عبارت مستند هم حالا بخونیم خوبه. یجب علی المرتشی ردها علی الراشی و این بدلها به رضا نفسه، برای اینکه راضی هم باشه. مع بقاء عینها اجماعا و الوجه فی ظاهر، وجهش هم ظاهره دیگه، اطلاقات نصوصه. و یجب علیه رد عوضها مع تلفها ایضا، خب بله دیگه اگه تلف شده باید عوضش رد بکنه. عوض مقصود این است که یا مثل باشه مثلی، بله قیمی باشه قیمتش رو باید رد بکنه. و ان لم یکن تلف به تفریطه، ولی اینکه خودش هم رفت گوش تو حیات بارون زده خراب شده از این رفت. بله وجوبا فوریا علی المصرح به فی کلام الاصحاب، بل نفی الخلاف بیننا عن، نفی خلاف شده و عن ظاهر المصادق و غیره اجماعا اجماعنا علی، که این اجماعی هست. خب در هر حال نتیجه این است که در این به اصطلاح قضیه ایشون باید رد بکنه. دارد که و اما لو بذلها به طیب نفسهی سیما اذا حکم الله بالحق، این رو کی اشکال کرده؟ این اشکال از به اصطلاح صاحب مسالک هست، اشکالی کرده اینجا. فین ثبت الاجماع علی ثبوت غرامتها علی و زمانه ایاها مطلقا و الا فلتعمل فیه للاصل مجال واسع، که اگر چنانچه حکم به حق کرده مخلی نفس داد، اگر اجماع باشه برای این که زامن هست، خب ما تسلیم میشیم. و الا علی القاعده مشکله للاصل، ایشون به اصل تمسک کرده که باید ما زمان رو منتفی بکنیم چون راضی خودش. بعدی مقصودش از این اصل چی هست؟ به نظر میرسد که مقصودش از اصل یکیش استصحاب عدم ثبوت زمان باشد عند شک فیه للرضا، وقتی که ما شک داریم که زمان ثابته یا نه، به خاطر اینکه رضا دارد این راشی خودش به رضا و طیب نفس خودش داده، ما شک میکنیم بازم زمان باقی یا خیر، خب زمان این حکمیست دیگه، قبلا که نبوده، استصحاب عدمش میکنیم. این یک وجهه. وجه دیگه اینه که حکم توقیفی به حاجت فی اثباته الی قیام الحجت شرعیه، زمان شرعی یک حکم چی است آقا؟ توقیفیه، باید حجت شرعی بر اون قائم بشد. در صورتی که راضی باشد راشی، ما در این فرض اون ادله زمان معلوم نیست اینجا رو شامل بشه. بله از این جهت باز حکم توقیفی که عبارت باشد از زمان شرعی، از اینجا حجت شرعی نداریم. مادامی که حجت شرعی قائم نشد، حکم توقیفی خود به خود چی استقا بفرمایید؟ بله منتفیست الحکم التوقیفی ما لم یهرز
قیام الحجه علیه ینتفی، خود به خود منتفیه. چرا؟ چون در اثباتش نیازی به قیام حجت شرعی دارد. فرض این است که ما هنوز شک داریم که آیا حجت شرعی قائم شد یا نه، در صورتی که راشی خودش راضی باشد. این حرف ایشونه. جواب فرمایش ایشون همه یک کلمه بیشتر نیست. اون یک کلمه این است که اطلاقات تحریم رشوه حتی صورتی که شخص راشی راضی باشد رو میگیرد. وقتی که این گرفتن حرام شد، این عکس حرام دیگه عکس چی میشه؟ ید عدوانی میشه. ید عدوانی میشه. ید امانی و مشروع دیگه چی آقا؟ نیست. بله.
این که شما میفرمایید تا زمانی که تحقق عنوان رشوه این مال باشه. اما اگر اوف بگه نه بعد از اوف دیگه این مال بهش رشوه نیست، این آقا چون خود پس بده اصلا دیگه به نیت رشوه نیست.
خب حالا اینو باید به متوجه شدم. مطلب شما رو که متوجه شدیم در مولد به اصطلاح قصد، بالاخره چه در حال قصد باشه چه 10 سال هم در منزل این شخص باشه، بالاخره قصده. ربا هم همینطور، چه در حال گرفتن ربا باشه چه بعد از مدتی که از ربا گذشته باشه، باز این مال زیادی که گرفته زیادی ربا هست، ولی اینکه چندین سال تو حساب سیباش هم باشه. توجه فرمودی؟ و مسئله رشوه هم همینطور، رشوه حالا چه در حال عقدش باشه چه بعد از مضی مدتی باشد، بالاخره این مالی که الان در حیطه سلطه این مرتشی هست، این قاضی هست، این مال از چه بابت گرفته شده؟ رشوه است. اور شک ندارد که این عنوان رشوه است. مضی زمان و بعد و قبل دخلی در عنوان رشوه نداره. خب دیگه حالا عرف غیر از این بنده نمی فهمم. و السلام علیکم و رحمت الله برکاته.